در پرو بارد هر سو اخگرم سر نبی چم در پرو بارد هر سو اخگرم
قطعه زیبای سرزمین مادری رو تقدیمتون کردیم با اجرای عبدالعزیز احمدی، نغمه پردازی و اجرای دوتار عبدالغفور محمدزاده و شعر محمد عبدی. شنوندگان ارجمند، از شما پرسیدم که در میان ویژگی های نثر بیهقی کدام گزینه به نظرتون برجسته تر؟ طنز و شوخ طبعی، دقت در توصیف و جزئیات، یا شاید بهتر باشه بگم دقت در توصیف جزئیات، و دیگر ایجاز جمله ها؟ بریم به سراغ پیامک های شما عزیزان شنونده. دوستی با شماره 9571 شماره پایین 23 برای اون پیامک فرستادند. همینطور شنونده دیگری گفتند که با توجه به اون پرسشی که من از آقای علوی مقدم پرسیدم، گفتند که شاید دلیلش اینه که مردم ایران شعر رو بیشتر از نثر دوست دارند و شعر رو بیشتر میپسندند. اینم البته نمیتونه زیاد درست باشه، چون خیلی از هنرمندها نثرهای ارزشمندی دارن که مردم ازشون خوششون اومده و حفظش میکنن، مثل گلستان. محمد رضا کایدی از اهواز هم گفتند که به نظر من گزینه دو درسته. تاریخ بیهقی دارای نثری پرمعنا و شیوا و آهنگینه که بر دل و جان خواننده زیبا می نشینه. دوست دیگری هم گفتند که من زیاد آشنایی با نوشتار بیهقی ندارم، فقط اینو میدونم که ایشون یک کتاب تاریخی به نام کتاب تاریخ بیهقی داره. اینم بگم که یک کتابی هم وجود داره به اسم تاریخ بیهق که خیلی‌ها فکر می‌کنن اون هم همین تاریخ بیهقی، درسته که اون کتاب مجزایی است، نویسنده‌اش ابن فندق است. مهسا از قزوین هم گفتن که به نظر من گزینه دوم درسته و ضمناً نسبت به برنامه هم اظهار لطف و مهر کردن که ازشون سپاسگزاریم. این که در گفتگو با آقای علوی مقدم خیلی تاکید داشتم که شاید مثلا توده مردم خیلی نتونن ارتباط برقرار کنن و این متن به میان مردم نیومده چنان که مثلا دیوان حافظ آمده یا حتی گلستان سعدی آمده، یکی از دلایلش این بود که در یک بخشی از فضای مجازی عزم کرده بودم از پیش که از نخستین روز آبان ماه شروع کنم و تاریخ بیهقی رو بخوانم در یک فضای عمومی، منتها خیلی به این فکر کردم که شاید مثلا مخاطبان من رو در اون فضا کمی ملول کنه و شاید دوستش نداشته باشن یا اصلا خستشون کنه. بعد فکر کردم که نه، میتونه اصلا اینطور نباشه و این رو به فال نیک میگیریم و احتمالا اونجا از امروز تاریخ بیهقی رو شروع میکنیم به خواندن. از پس اینکه دیوان حافظ رو اونجا به تمامی خواندم و حال بخشی از تاریخ بیهقی رو چنان که در ابتدای برنامه گفتم براتون اجرا خواهم کرد، چنان که متنیست به فراخور به اجرا رسیدن. این فصل نیز به پایان آمد و چنان دانم که خردمندان هرچند سخن دراز کشیده ام بپسندند که هیچ نوشته نیست که آن به یک بار خواندن نیرزد و پس از این عصر مردمان دیگر عصرها با آن رجوع کنند و بدانند و مرا مقرر است که امروز که من این تألیف می کنم در این حضرت بزرگ که همیشه باد بزرگانند که اگر براندن تاریخ این پادشاه مشغول گردند تیر بر نشانه زنند و به مردمان نمایند که ایشان سوارانند و من پیاده و من با ایشان در پیادگی چنان واجب کندی که ایشان بنوشتندی و من بیاموزمی و چون سخن گویندی بشنومی، ولیکن چون دولت ایشان را مشغول کرده است تا از شغلهای بزرگ اندیشه می دارند و کفایت می کنند و میان بسته اند تا به هیچ حال خللی نیفتد که دشمنی و حاسدی و طائنی شاد شود و به کام رسد، به تاریخ راندن و چنین احوال و اخبار نگاه داشتن و آن را نبشتن چون توانند رسید و دلها اندران چون توانند بست. پس من به خلیفتی ایشان این کار را پیش گرفتم که اگر توقف کردمی منتظر آن که تا ایشان بدین شغل بپردازند بودی که نپرداختندی و چون روزگار دراز برآمدی این اخبار از چشم و دل مردمان دور ماندی و کسی دیگر خواستی این کار را که بر این مرکب آن سواری که من دارم نداشتی و اثر بزرگ این خاندان با نام مدروس شدی. یعنی تاریخ بیهقی بخوانی، دوتار خراسانی بنوازد، اول آبان هم باشه، روز بزرگ داشته بیهقی هم باشه، یه بخش دیگه هم بشنوید. و تاریخ ها دیدم بسیار که پیش از من کردند پادشاهان گذشته را خدمتکاران ایشان که اندران زیادت و نقصان کرده اند و بدان آرایش آن خواسته اند و حال پادشاهان این خاندان رحم الله ماضیهم و عزه باقیهم به خلاف آن است، چه به حمد الله تعالی معالی ایشان چون آفتاب روشن است و ایزد عز ذکره مرا از تنویحی و تلبیسی کردن مستغنی کرده است که آنچه تا این غایت براندم و آنچه خواهم راند برهان روشن با خیشتن دارم. اول آبان ماه، روز بزرگ داشت ابوالفضل بیهقی بزرگ، صاحب اثر ارجمند تاریخ بیهقی.
ققنوس. برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای آفتاب، حاله ای از روی ماه تو مه بر لب او.
ارغوان، شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان
چون تو دریچه رو به روی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم، هر روز سلام پرسش و خنده هر
به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسی دل من گرفته زینجا هوس سفر نداری
دلی که خانه مولا شود حرم گردد کز احترام علی کعبه
کبریت زدم تو برای این روشنای محدود گریست
از زمزمه دلتنگیم از همهمه بیزاریم نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم
ای آفتاب ای قامت بلند بودن با من بگو
خورشید خم شد تا نگاهت را ببوسد گل غنچه شد تا قرص ماهت را ببوسد
ققنوس مجله شنیداری شعر و ادبیات.
سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار مجله ادبی ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری کردید. بسیار در مورد ابوالفضل بیهقی و تاریخ بیهقیش با شما سخن گفتیم، بخشایی رو هم خواندم و اجرا کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید، همچنان با ما همراه باشید. فراخوان مقاله ششمین عرس بین المللی بیدل دهلوی. دبیرخانه دائمی کنگره عرس بیدل دهلوی اعلام کرد که ششمین کنگره عرس بیدل در 21 و 22 دی ماه سال جاری برابر با 11 و 12 ژانویه 2026 در تهران برگزار میشه. من الان میهمان بسیار ناماشنا و عزیزی دارم و قرار هست در مورد این فراخوان مقاله ششمین عرس بین المللی بیدل دهلوی باشون گفتگو کنم. میزبان حضور صدای دکتر هادی سعیدی کیاسری خواهم بود که با صدا و سیمای ایشان در شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه‌های گوناگون بسیار آشنا هستیم و از بختیاری من هست که این دم مهمان من هستن. درود بر شما آقای دکتر کیاسری، خیلی خوش آمدید.
پاینده بشین. درود بر شما و بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، من در خدمتم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. برای برخی شنوندگانمون شاید خود کنگره عرس بیدل کمی ناآشنا باشه، اول خود کنگره رو معرفی کنید بعد برسیم به فراخوان مقاله.
بله. عرضم به حضور شما که به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم مجددا خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در نسبت با عرس، کلمه عرس، من این توضیح رو بدم که در خراسان قدیم در صدر سخن فارسی این کلمه استفاده می شده برای شاعران عارف وقتی که از دنیا می رفتند، سالگردشون رو در حقیقتی برنامه می گرفتند بر سر مزارشون به عنوان عرس رویش می دادن، برای اینکه برای انسان عارف و انسان باطل در حقیقت مرگ دریچه سال نه از سمت نابودی و عدم، بنابراین جشن عروسی بود برای باطلان در حیرت. این کلمه از اونجا کم کم به سمت هند رفت و در شبه قاره هند در طول 800 سال گذشته تعبیر عرس برای برنامه‌ای که سالگرد عرفا بر مزارشان در سالگرد عرفا اجرا می شد، عرفا و شعرا کلمه عرس رو برش به کار می بردن و عرف امیر خسرو، عرف مثلا فرض بفرمایید که شعرهای دیگه همینجور برای مولانا و عطار دیگران هم کار میده. همین الان در قونیه هم اگر اطلاع داشته باشید عرف میگن اونا به تصیف و تحریف
برای مولانا برگزار میکنن،
عرف در حقیقت که عرف مولانا سالانه در قونیه برگزار میشه. در هند برای جناب ابوالمعانی بیدل از زمان رحلت این مرد متفکر و عارف بزرگ، عرضم به حضور شما که ابتدا سال اول تا حدود 35 سال علت دوام هر سال عرف بیدل برگزار می شد تا 85 سال بعد هم کمون بیش برگزار می شد. بعدن به واسه این که دولت هند فرو پاشید، دولت اختوت گورکانیان کم کم قدرت پیدا کردن و هند عوض شد، زبان فارسی متاسفانه از مرکز به حاشیه رانده شد و سعی کردن این دشمنی تاریخی رو زبان فارسی عملی کنند و زبان فارسی رو از محوریت بیاندازند. کم کم این نوع مراسم در برنامه ها هم تقریبا از نفس افتاد. بنابراین عرس تعبیری است که برایش سالگرد شاعر متفکر به کار میره و از این جهت ما همین تعبیر سنتی رو که ایران به اصطلاح صدر سخن فارسی هم رایج بوده سعی کردیم در ایران استفاده کنیم. ولی ما عرف سنتی رو با یک سمپوزیون علمی، یک همایش آکادمیک ترکیب کردیم و این اتفاقی بوده که برای اولین بار افتاد. یعنی ما از سال 83 که اولین عرف رو در تهران برگزار کردیم سعی کردیم که در کنار عرف سنتی، این که میگم عرف سنتی به این جهته که در عرف سنتی معمولا اشعاری از شاعر قرائت میشد و شاعران دیگه برای اون شاعری که به خدا رفت شعرهایی رو تقدیم میکردن یا به اختفای او سروده هاشون رو میخوندن، در کنارش هم مثلا قبال ها به آواز روایت های آوازی از شعر شاعر عرضه میکردن. اما در عرفی که ما برگزار میکنیم علاوه بر این تمهیدات که همش اجرا میشه، همه این سرفت ها یعنی شعر شاعر ارائه میشه، شعر دیگران همینطور و قبالی، البته نه قبالی، روایت آوازی شعر بیدل با روایت موسیقیدان های برجسته، خوانندگان بزرگ کلاسیک که در قالب های موسیقی خراسان قدیم که هم راگای امروز هندی، کلاسیک های هندی میان غزل های بیدل رو میخونن، بیت به بیت شعر رو به شعر شرح میکنن، یک شیوه خاصی از غزل خوانی، اینها همه هست،
یعنی میخوانن و تفسیر میکنن،
علمی هم طرح میشه. یعنی در دو محور اصلی ما به عنوان یک همایش علمی و آکادمیک برگزارش میکنیم. در دو محور اصلی موضوعی داریم، یکی بیدل شخصیت و آثار و افکارش و دیگری میراث برونمرز فارسی. یعنی چی؟ یعنی اون بخش از میراث فارسی که بیرون از مرزهای جغرافیایی ایران کنونی قرار داره یا خادمان و پژوهشگران زبان فارسی که در دنیا پراکنده هستن و نسبت به میراث فارسی دلبستگی دارن و کار علمی میکنن، ما نتایج تحقیقات و پژوهش‌های این رو در این در فرپرس‌های کاملا مشخص در فراخوان هست اینها رو برایشون میدانی باز میکنیم که بتونن آثارشون عرضه کنن. گذشته از این که در طول برگزاری کنگره، در طول یک هفته، مهمانهای خارجی و داخلی کنگره فرصت دارن که تحقیقاتشون رو با همدیگه به اصطلاح تبادل کنن، منابع علمیش همدیگه تبادل کنن و یک نوع هم‌افزایی ایجاد میشه. علاوه بر آشنایی و معرفتی که نسبت هم پیدا میکنن، هم از هدر رفت انرژی جلوگیری میشه، هم از کارهای موازی پرهیز میشه، همین که میتونن در تکمیل تحقیقاتشون بلاد کیفی و کمی و هم دیگه کمک کنن و این فرصت فوق‌العاده‌ای برای هم‌اندیشی استادان و پژوهشگران زبان ادب فارسی در گوشه گوشه دنیا. ما از اولین عرف تا امروز همواره سعی کردیم که از کشورهای مختلف مهمانهای برجسته داشته باشیم. در این عرف هم این رو، این بحث رو داریم و خوشبختانه در سنوات گذشته عرف هر سال پربارتر از دفعه قبل برگزار شد و یک حلقه ارتباطی بسیار با برکت شکل گرفت برای احیای میراث فارسی و معرفی میراث فارسی به سمت به کشورهای دیگه و خود به خود گفتیم شن از این محفل صد شن دیگه ایران است. تن نکندک ترجمانی آثار و تحقیقات جدید در زبانهای مختلف در کشورهای مختلف گسترده تر شد و خوشبختانه عرف به عنوان یک محور و به عنوان یک اثرات محل به عنوان میعاد برای اهل تحریر فارسی در همه جا شناخته شده و خوشبختانه برای سمت.
بسیار خوب. آقای دکتر کیاسری، این پنج دوره گذشته یه مقدار نامستمر برگزار شده دیگه، درست میگم؟
علتش اینه که ببینید ما منابع به اصطلاح مشخص دولتی که نداریم.
طبعاً بله بله.
هستیم که همواره با تمهیداتی که باید میاندیشیدیم به نوعی با دومان بخش خصوصی برگزارش کردن خوب سخت بود. یک عمده مسئله منابع مالی، ولی در کنارش خب حوادث و بقایع هم تاثیرگذار انگاهی کرونا به گسست ایجاد کرد. اما این به این معنی نیست که اگر عرف برگزار نشد ارتباطات قطع شد، نه. ما در طول سالهای گذشته به برکت همین عرف در بنیاد در هند تونستیم بنیاد فارسی هند رو تأسیس کنیم حدود 15 سال پیش تا الان، و هر سال اونجا این برنامه ها برگزار میشه، چون شرایط برگزاری برنامه ها تفصیل به اصطلاح آسان‌تره، و در کنارش برنامه های پژوهشی بنیاد بیدل در حوزه تصحیح، تحقیق، تأمین منابع برای استادان، ارتباط با استادان و هر زمان حضور شما که در اختیار گذاشتن منابع تحقیق به گوشه گوشه دنیا برای استادان مختلف، این کارها همواره تا امروز انجام شده و ادامه هم بود.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سعیدی کیاسری که انقدر خوب و جامع در مورد ششمین عرس بین‌المللی بیدل دهلوی برامون توضیح دادید. امیدوارم برنامه خیلی خوب تا پایان برگزار بشه و بهانه و راه بهتری باشه برای پیوستگی بیشتر به نظر من هم بدنه نخبه ادبی و هم توده مردم با جهان ذهنی بیدل دهلوی. براتون آرزوی تندرستی میکنم آقای دکتر، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه.
بهتون من از رادیو فرهنگ و از اولیای محترم رادیو سپاسگزاری میکنم که همواره نقش داشتن در برگزاری عرس. امیدوارم در این دوره هم همراهی و همکاری کنن که تردید سپاسگزارم از شما.
به خواسته یزدان این وظیفه ای ماست. خدا نگهدار شما. بدرود. خداحافظ.
خدا نگهدار.
برای خاطرم غم آفریدن تو فعلی چشم من یم آفریدن تو فعلی چشم من یم آفریدن چه صبح آنجا که من پرواز دارم چه صبح آنجا که من پرواز دارم قفس با بال تبم آفریدن قفس با بال تبم آفریدن گوهر موج آورد آینه گوهر دل به آرزو کم آفریدن دل به آرزو کم آفریدن اگر عالم برای خش پیداست اگر عالم برای خش پیداست برای من مرا هم آفریدن
برای خاطرم غم آفریدند. اجرای آواز و ساز استاد فقید دولتمند خلاف روی شعر بیدل دهلوی. بر بیکران افسانه ها پادشاهی هوشنگ پادشاهی هوشنگ دومین داستان پادشاهان و دومین پادشاهی پیشدادی در شاهنامه فردوسی است. هوشنگ پسر سیامک و نوه کیومرث است که انتقام قتل سیامک رو از اهریمن میگیره و پس از کیومرث به پادشاهی جهان میرسه. همچنین یافتن آتش و برپایی جشن صدر رو در شاهنامه و اسطوره های ایرانی به او نسبت میدند. هوشنگ مردم زمان خودش رو با آبیاری و صنعت و جدا کردن آهن و سنگ و ساختن ابزار آهنی آشنا کرد و به ایشان کشاورزی آموخت. در شاهنامه آشپزی، پختن نان و گله‌داری از آموزه‌های او برای مردم به شمار میره و پیدایش جشن سده نیز به هوشنگ نسبت داده میشه. هوشنگ در کوه ماری سیاه با چشمان سرخ میبینه که از دهانش دود بیرون میاد. سنگی به سوی او پرتاب میکنه، سنگ به سنگی دیگه میخوره و آتشی افروخته میشه. اون شب جشنی در بزرگداشت پیدایش آتش گرفتند که نام اون جشن رو سده نهادند. همچنین او جانوران سودمند رو جفت جفت جدا کرد تا اونها رو پرورش بده. هوشنگ 40 سال حکومت کرد و پس از او تهمورس دیوبند پادشاه ایران شد.
گرامی باد نام ایزدی یکتا و بلند آواز باد نام این سرزمین. امید که پیروزی همیشه همراه من باشد و یزدان یاور من.
جهاندار هوشنگ با رای و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد. بگشت از برش چرخ سال 40 پر از هوش مغز و پر از داد دل. چو بنشست بر جایگاه مهی چنین گفت بر تخت شاهنشهی که بر 7 کشور منم پادشاه جهاندار و پیروز و فرمان روا. به فرمان یزدان پیروزگر به داد و دهش تنگ بندن کمر و زان پس جهان یکسر آباد کرد همه روی گیتی پر از داد کرد. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ به آتش ز آهن جدا کرد سنگ سر مایه کرد آهن آبگون که زان سنگ خارا کشیدش برون. یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. پدید آمد از دور چیزی دراز سیه رنگ و تیره تن و تیز تاز. دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون ز دود دهانش جهان تیرگون. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ. به زور کیانی رهانید دست جهان سوزمار از جهان جوی رست. برآمد به سنگ گران سنگ خورد همان و همین سنگ بشکست خورد. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. نشد مار کشته ولیکن زراز از این طبع سنگ آتش آمد فراز. جهاندار پیش جهان آفرین نیایش همی کرد و خواند آفرین که او را فروغی چنین هدیه داد همین آتش آنگاه قبله نهاد.
این تاریخ را در روزنگارها ثبت و به خلایق اعلام نمایید.